نتانیاهو پس از 7 اکتبر میگوید.
تقدیم کل تاریخ لومار تا
71 عضو کنیست از جمله اعضای حزب آبی و سفید به رهبری بنی گانتس به پیشنهاد اعمال حاکمیت اسرائیل بر مناطق یهودا و سامره رأی مثبت دادند. این در حالیه که مخالفان این طرح از جمله گروه‌های افراطی از رأی دادن خودداری کرده، ولی هیچ کدام به این پیشنهاد رأی مخالف ندادند. این موضوع نوید بسیار بزرگی است و نشان می‌دهد که حتی معترضان اسرائیلی پس از 7 اکتبر متوجه شدند که بدون اعمال حاکمیت بر یهودا و سامره ممکن است با کشتار جدیدی علیه اسرائیلی‌ها مواجه شوند. فقط 13 عضو از جمله احزاب عربی علیه این پیشنهاد رأی دادند. درست است که این پیشنهاد الزام‌آور نیست و فقط یک اعلامیه است، اما این حمایتی از نتانیاهو برای اعلام به واشنگتن و کشورهای جهان است تا بفهمند اسرائیل می‌خواهد کرانه باختری را تحت کنترل بگیرد.
اریز تتمر تحلیلگر سیاسی در مورد طرح الحاق کرانه باختری و احتمال روی دادن 7 اکتبر دیگر در این منطقه میگوید.
درست است که رأی گیری در کنیست برای الحاق کرانه باختری تنها یک اعلامیه غیر الزام آور است، اما پیامدهای آن تاریخی خواهد بود. اسرائیل بدون الحاق کرانه باختری هیچ آینده، امنیت یا امکان پایداری در خاورمیانه ندارد. ما دولتی با عمق 14 یا 15 کیلومتری هستیم و نمیتوانیم در برابر 7 اکتبری جدید که ممکن است از کرانه باختری آغاز شود مقاومت کنیم. بنابراین ما فرصتی استراتژیک در اختیار داریم تا در 3.5 سال باقی مانده از دولت ترامپ کرانه باختری را به خود ملحق کنیم. نباید این فرصت برای اعمال حاکمیت بر کرانه باختری را از دست بدهیم.
برخی از کاربران اسرائیلی و اعضای کنست در فضای مجازی هم در این باره اظهار نظرهایی کردند.
تبریک میگویم. کنست به نفع اعمال حاکمیت بر کرانه باختری رأی داد. چه چیزی حاکمیت ملت اسرائیل بر این سرزمین را تضمین کرده؟ تورات. از این پس قوانین کنست و تصمیمات دولت باید با کتاب مقدس یعنی تورات سازگار باشد. دان ایلوز. کنیست پیشنهاد من را برای به رسمیت شناختن حاکمیت بر یهودا و سامره تصویب کرد و با صدای رسا تاکید کرد کرانه باختری برگ معامله نیست، بلکه قلب میهن ماست. زمان آن رسیده که دیگر در این موارد تفره نرویم. ما حماس را شکست نمی دهیم، بیت ایل را رها نمی کنیم، با ایران هم مقابله نمی کنیم. آن که به خود احترام میگذارد، جهان به او احترام میگذارد. امیر واهانا. کنست بیانیه‌ای تاریخی را تصویب کرد که از اعمال حاکمیت اسرائیل بر میهن مادری یعنی کرانه باختری حمایت می‌کند. برای من افتخار بزرگی است که رئیس کنست باشم و با صدای رسا و اکثریت استوار بگویم این سرزمین ماست، این میهن ماست. سرزمین اسرائیل متعلق به اسرائیل است. در سال 1967 اشغال آغاز نشده، بلکه پایان یافته و این سرزمین به صاحبان مشروعش بازگشت.
غزه به یک شرایط پیچیده تبدیل شده است. کمک‌های انسان دوستانه را نابود می‌کنند تا به دست گرسنگان در غزه نرسند. با افتخار آمار می‌دهند که بیش از 1000 کامیون را تا به حال تخریب کردند تا به دست کودکان غزه نرسند. این روزها غزه بسیار مظلوم است. بسیار مظلوم.
داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخاب رو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونید با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکن رو داشته باشی. فقط کافیه یه سر به سرا بزنی. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، ترباز بیگرد بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
فرصتی ارزشمند برای تضمین ایمنی خانواده. زمانی طلایی برای بهره‌مندی از بخشودگی 100% جرایم بیمه‌ای. شرایطی فوق‌العاده برای پیشگیری از خسارت‌های مالی و حقوقی. از 16 تیر ماه تا 16 مرداد ماه. با مراجعه به نمایندگی شرکت‌های بیمه و خرید بیمه شخص ثالث 1 ساله برای خودرو و موتورسیکلت خود، از جریمه نداشتن بیمه و خسارت تصادف بدون بیمه جلوگیری کنید. بیمه شرط عقل است.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قراری یا هم آوازیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شباقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
یازده میلیون رای انتخاب. از پاریس تا پاریس، سال 1358 و 59 مرزهای غربی کشور ناامن بود. وجود احزاب جدایی طلب باعث حضور فشرده نیروهای نظامی ما شده بود. هر روز درگیری و کمین و تک و پاتک. در یکی از همین روزها رئیس جمهور وقت به منطقه آمد تا اوضاع را برانداز کند. جلسه مهم در سنندج برگزار شد، اما فرماندهان خبر دیگری برای رئیس جمهور داشتند. آن سوی مرزها عراق مشغول تحرکاتی بود.
وضعیت کلی به این ترتیب بود که یعنی یک ماه حدوداً قبل از شروع جنگ، که من دقیقاً یادم هست، جلسه توی کرموشاه اتاق جنگ لشکر 81 تشکیل شد. تو اون جلسه ظهیر نژاد، بنی صدر و اساتید شیرازی و فرمانده‌های ارتش کلاً توی سطح منطقه از قلومیه تا گردستان و کرموشاه و مسئولین سپاه کل این مناطق حضور داشتن، مرتضی رضایی و غیره. توی این جلسه مسئول سپاه قصر شیری بلند شد و مسائل رو عنوان کرد در رابطه با اینکه کوچکترین آمادگی ارتش ما نداره، در صورتی که ارتش عراق سنگرهایش رو از خیلی وقت پیش شروع کرده به ساختن و سنگرهای محکمی بتونی داره میسازه و گسترش نیروهای ارتش رو گفت که به هیچ وجه به چهره نظامی نمیخوره این مسائل.
این صدای سردار احمد متوسلیان است که در آن جلسه حضور داشت.
او در چند ماه فرماندهی در غرب کشور متوجه شده بود که رئیس جمهور و اطرافیانش نگاه منفی اشتباه و حتی خیانت آمیزی به تحرکات نظامی دشمن دارند.
تو اون جلسه گفته شد که اگر 1% عراق به ایران حمله بکنه، آیه ظهیرنژاد شما چه تدبیری برای دفاع دارید؟ و غنی صدر گفتش که عراق هرگز این جرأت رو نداره. باز برادر بروجردی بلند شد و گفتش که اگر 1 در 1000 عراق به ایران حمله بکنه و بخواد که بیاد مثلا قصر شیرین و خسروی رو بگیره، شما چه تدبیری دارید؟ ایشون مجددا گفتش که عراق گفتن هرگز یک چنین غلطهایی رو نمی کنه، در سطح بین المللی سیاست نمفران ایجاب میکنه و عراق محکوم میشه، آبروی خودش رو به خطر نمیندازه برای این کارها. این مغز بیشعور صحبت از سیاست بین المللی میکنه دیگه. شاید خودش بهتر از همه میدونه که این سیاست های بین المللی تابعیت از امپریالیست ها یا شرق و یا غرب رو در حال حاضر میکنه. به هر جهت مسئله رو به همین جا چیز کردن که یک بازدیدی از مناطق بشه، که رفتن به مناطق و حین برگشتن هلیکوپتر بنی صدر سقوط کرد افتاد و این متاسفانه هیچیش نشد و درست در منطقه ضد انقلاب افتاد که بعد ایشون رو با تراکتور آوردن از اون منطقه.
ابوالحسن بنی صدر آن موقع بالاترین مقام اجرایی کشور و فرمانده کل قوا بود، مردی که هنوز رازهای بسیاری از دوره مدیریتش بر کشور وجود دارد. موسی اصفهانی که بعدها نماینده مجلس شورای ملی هم شد این گونه توضیح میدهد.
خودش که زندان بود، من رفتم او رو نجات دادم، من او رو به اروپا فرستادم، چون در زمان شاه بنی صدر زندان بود، من رفتم با شاه صحبت کردم، او رو آزادش کردیم بر خاطر پدرش و من باعث شدم که به او اجازه دادن، پاسپورت دادن بیاد به اروپا که آمد و موند و دیگه برنگشت.
بنی صدر تحت تأثیر اندیشه جبهه ملی به پاریس رفت، شهری زیبا که با موسیقی ها و تئاتر و کافه ها شهرت داشت. وقتی که در آن قدم گذاشت احتمالاً نمی‌دانست همینجا هم زندگیش به پایان می‌رسد. در فرانسه تغییر و تحول فکریش هم آغاز شد. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ.
ابوالحسن بنی صدر در دوره دانشجوییش در دانشگاه تهران جزء جبهه ملی بود و بعد از این که رفت به پاریس برای ادامه تحصیل، در اونجا به تدریج جذب جریان‌های التقاطی و حتی جریان‌های سازمان‌های جاسوسی خارجی شد. حالا بین که چقدر خودش مستقیما در این جریان آگاهانه یا ناآگاهانه حرکت کرده، این موضوعی است قابل بررسی، اما در هر حال موقعیت بالایی رو پیدا کرد در میان دانشجویان ایرانی خارج از کشور و ظاهراً عده‌ای خیلی تلاش کردن تا این موقعیت رو برای بنی صدر در خارج از کشور تقویت کنن. این ذهنیت براش به وجود اومد که یه شخصیت برجسته، یعنی این که بسیار متکبر و مغرور و دیگران رو به حساب نمی آورد.
نوع نگاه او به اسلام سیاسی، مسئله دینداری شخصی، حکمرانی اسلام و مسئله روحانیت کم کم چالش هایی را در همان فرانسه ایجاد کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی از سالهای قبل از انقلاب میگوید:
پیش از پیروزی هم مطلب این بود، همین آقای بنی صدر رو آقای قطب‌زاده و آقای یزدی و این آقایون دیگه در اروپا تو سر و کله هم میزدند. در سال 53 به 54 بنده از اینجا به زحمت جواز سفر گرفتم، رفتم اروپا، 3-4 ماه موندم برای اینکه دعوای اینا رو خاتمه بدم که جریان مبارزه خارج از کشور بتونه کمک بکنه به انقلاب. سابقه تحصیلش اینجوریه، از لحاظ اجتماعی قابل همکاری نیست. در پاریس جوری زندگی میکرد که فقط وازده ها رو جمع میکرد. اولین کسیست که مقاله اسلام منهای روحانیت رو نوشت، همه اینا رو اونجا گفته.
بنی صدر در همین سالها کتابهایی نوشت و شهرتی دست و پا کرد. جلسات و محفلهای پاریس کمکش کرد تا خود را به عنوان یک اندیشمند انقلابی بشناساند. خودش تا آخر عمر از این ادعا حمایت میکرد. آیت الله مهدوی کنی، عضو شورای انقلاب.
بنی صدر تو شورای انقلاب میگفت شما حتی مجتهد هم نیستید، اینکه حالا ادعای اجتهاد هم میکنی طبیعا سریعا میگفتن، میگفتن شما ادعای اجتهاد هم میکنی چون مجتهد نیست. من خودم مجتهدم، برای که مجتهد کسی که باید صد اونم 40 تا علم بلد باشه و من همین رو دارم، کتاب فلان نوشتم، کتاب نوشتم، یه ادعاهایی داشتم. علاوه بر این ادعا اصلا ایشون ادعای رهبری داشتن، یعنی وقتی امام مریض شدن بعضی از اطبایی که از خارج هم اومده گفتن امام تا 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیست. و به همین جهت بنی سعد تو شورای انقلاب مکرر این حرف رو میزد، میگفت که برای 6 ماه آینده باید یه فکر کرد. نظر رهبری به اون معنا هم ولایت فقیه رو قبول نداشتن، همین که یه شخصیتی باشد که بتواند جایگزین امام بشه قبول نداشتن. گرچه با صراحت نمیگفتن که مثلا من هستم که میتونم جای امام قرار بگیرم، ولی از گوشی کلمات و کلماتشون و برخوردهایی که داشتن این برمیمد که میگفتن مثلا کسی که میتونه جای امام قرار بگیره من.
هواپیمای معروف پاریس تهران در 12 بهمن 1357 او را هم میزبانی میکرد. تهران منتظر او بود. در میان انقلابیون جایی پیدا کرد و نگاه متفاوتش را همونجا هم اعلام کرد.
اخلاق درخور مردم سالاری، فرهنگ مردم سالاری و اون چیزی حقوق ذاتی انسان است، حقوق ملی کشور است. این یک کوشش است که بر این اضافه بکنید شما کوشش در تاریخ که روشن بکنه جنبش در خط استقلال و آزادی چگونه آغاز گرفته و چگونه ادامه داره.
فاصله بهمن 57 تا بهمن 58 شهرت او در مطبوعات کشور بالا گرفت. روزنامه‌ای برای خودش دست و پا کرد و منتقد جذابی هم شد. اختلاف افکنی میان نیروهای انقلاب تخصص بنی صدر بود. آیت الله خامنه ای عضو شورای انقلاب و امام جمعه تهران.
چه لزومی داشت اختلافات به میان مردم کشنده بشه؟ من به آقای بنی صدر رئیس جمهور در این پایگاه الهی توصیه می کنم سعی کنند دم از اختلاف نزنند، سعی کنند اعصاب مردم آرام بمانه. رئیس جمهور هماهنگ کننده نیروهاست. ما انتظارمون از رئیس جمهورمون اینه که از یک موضع برتر و بالاتری به مسائل نگاه کنه.
آن روزها نیتش پنهانی بود، اما بعدها گفته بود که هدفش مقابله با جریان انقلابی و روحانیت بوده.
ما دوستانمون اجتماع کردیم و در اون اجتماع من راضی نبودم که خود رو نامزد کنم، برای اینکه ورود در مهلکه بود. دلیلش این که این همه سال در سختی زندگی میکنم. گفتم آقا شما من رو میخواد بفرستید به کام مرگ. آقای سلامتیان گفت بله همینطوره، ما میخواییم شما، برای اینکه این راه دیگری نمونده.
همه اتکای او 11 میلیون رای انتخابات ریاست جمهوری بود. انرژی که باید برای حل مشکلات کشور استفاده میشد در جهت دیگری حرص میرفت. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ.
بنیش در بعد ورود به ایران با یک حرکت کاملا حساب شده آمد و شروع کرد به ایجاد اختلاف بین جریان های انقلاب، و عجیبه که در این قضیه هم تا حدودی موفق شد و حتی روحانیون رو تقسیم کرد به دو گروه، یک گروه رو مخالفین خودش و یه دم موافقین خودش، و از همون روزهای اول در مقابل شخصیت های مثل شهید بهشتی ایستاد، برای که می دانست که امثال این شخصیت ها هستن که در آینده قطعا ماهیتش رو افشا می کنند و همین که افکار او رو قطعا حذف میکنن از انقلاب. نکته‌ای که باز حائز اهمیته اینه که تعداد کتاب به عنوان آثار تألیفی بنی صدر چاپ میشه و پخش میشه، و بعد وقتی ما با خود بنی صدر صحبت میکنیم میبینیم هیچ کدام از مطالب این کتاب ها رو اصلا نمیداند، و به عبارت دیگه نشون میداد که یه گروهی در پشت پرده دارن برای بنی صدر در واقع سابقه تاریخی و علمی و مطالعاتی درست میکنن. این نکته بسیار ظریفیه که شاید کمتر کسی این نکته رو متوجه شد در سالهای اول انقلاب.
ناامنی کشور را فرا گرفت و سپس جنگی بزرگ بر ایران تحمیل شد. بنی صدر فرمانده کل قوا شد، اما بحران از درون شهرها به منطقه کشیده شد. آنجا هم ایجاد اختلاف سیاست او بود، و البته طرحی که فقط خودش میدونست چیست.
شما میدونید که اشکانی ها کارشون همین بود که دشمن رو میکشیدن تو، خرد و خمیرش میکردن، بعد شروع میکردن به هم میکردن. ارتشی که ما داریم این باید همین ترتیبا عمل بکنه تا بتونه نیروی دشمن رو مهار کنه، بعد ضرباتشو وارد کنه. هیچ کس نباید نگران بشه که بشنوه مثلا امروز فلان شهر سقوط کرد، فلان جاده دست اونها افتاد. جنگ طبیعتش اینه.
اما آنچه زیر پای بنی صدر را در تهران سست کرد، نزدیک شدنش به گروهک مجاهدین خلق بود. تا ترکیب مسعود رجوی و ابوالحسن بنی صدر فضای سیاسی کشور را آشوب زده کرد. ماجرای 14 اسفند 1359 اوج این گرفتاری ها بود.
من از شما مردم خواهم خواست که یک بار برای همیشه اجتماعات خودتون رو از وجود چباق به دستانی که میخواهم جمهوری رو.
درگیری مردم و گروه‌های ضد انقلاب در محوطه دانشگاه تهران و سخنرانی بنی صدر و حمایتش از منافقین. روز بعد محمد علی رجایی نخست وزیر گله تندی از او کرد.
برادر، شما که برای سخنرانی اونجا تشریف می‌بردی، بنده به شما عرض کنم اگر شما نمی‌شناسی، این مجاهدین خلق رسما اعلامیه دادن که در اون سخنرانی شرکت می‌کنن. اون مردمی که شما دستور دادید برن و جلوی اون شعار دهنده‌ها رو بگیرن، این مردم اینا هستن، موضعشون معلومه. همه ماها اگر یک سال پیش دو سال پیش معلوم نبود که موضع گیری اینا چیه، الان که میدونیم موضع گیری اینا چیه. اینا هستن اون مردمی که شما دستور دارید برن جلو اینا رو بگیرن. هم شما میدونید هم ما میدونیم که چه کسانی اون روز در اونجا مأموریت فرمان شما رو بردن و اجرا کردن.
حالا فرصتی پیش آمده بود که افراد مختلف بتوانند از نیت و اندیشه بنی صدر صحبت کنند. اینجا در مجلس شورای اسلامی شهید دیالمه نماینده مردم مشهد:
ریاست جمهوری بنی صدر برای اسلام و انقلاب اسلامی ما یک فاجعه است، چرا که به ولایت فقیه سر سوزنی اعتقاد ندارد و همین امر باعث می‌گردد که نهایتاً در مقابل امام ایستاده و مشکلات عظیمی را ایجاد نماید.
آشکار شدن اندیشه بنی صدر نشان داد او الزامی به رعایت ارزش‌ها و اهداف انقلاب ندارد و بنابراین با همکاری نیروهای انقلابی حذف شد. درست در صحن علنی مجلس.
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
یکی از اتفاقهای مهم در سال 1360 که مسیر سیاسی کشور را تغییر داد، حتی راهبرد ما در جبهه‌های جنگ را عوض کرد، رفتن بنی صدر بود. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ:
قدرت گرفتن بنی صدر و سقوطش یکی از معجزات بزرگ انقلاب اسلامی است. به این معنا که شما در دنیا نداشتید و ندارید در کشوری که رئیس جمهورش ضد انقلاب باشه، رئیس جمهورش با دشمن برای شکست کشور تبانی کنه. ولی این انقلاب اونچنان قدرت داره و اونچنان توانایی انتباق خودش رو جهتگیری ها و اهداف خودش داره و جریان های ناباب و ناخالص رو به دور میریزه که واقعا دشمن هم نمیتونه بفهمه. بنی صدر واقعا قصدش سقوط جمهوری اسلامی بود. نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که ما در کشور این نیروی مردمی و منسجم از اقشار مختلف کشور داریم که اینها مسلمانن و انگیزه اسلامی اونها بسیار مؤثر و نیرومنده و رهبری دینی و سیاسی که مرجعیت دینی داره، مرجعیت ولایی داره، این توانست که به اصطلاح سکان انقلاب رو همچنان حفظ کنه و جریان بنی صدر رو پرتاب کنه به بیرون.
ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی به پاریس فرار کردند. همان شهری که جوانی بنی صدر در آن سپری شده بود، حالا محل روزهای تنهایی اوست. خبرنگاران خارجی سراغش رفتند.
کمی بیش از یک سال پیش آقای ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران و آقای مسعود رجوی رهبر سازمان چریکی مجاهدین خلق ایران به طور مخفیانه ایران را ترک کرده و پس از ورود به فرانسه و تقاضای پناهندگی سیاسی از دولت این کشور در حومه پاریس اقامت گزیدند. رئیس جمهور پیشین ایران مغموم، ساکت و تنها به نظر می رسید و با ابوالحسن بنی صدری که من در سالهای پیش از انقلاب می شناختم تفاوت بسیار کرده بود. آن ذوق و شوق و انرژی گذشته در چهرهش دیده نمی شد. یک سال پیش در هنگام ورودش به فرانسه آقای بنی صدر به خبرنگاران گفته بود دوره جدید زندگیش در تبعید کوتاه مدت خواهد بود و چند هفته تجاوز نخواهد کرد. ابوالحسن بنی صدر در حال حاضر رسماً ریاست شورای ملی مقاومت را به عهده دارد.
همنشینی او با منافقین در سالهای بعدی دردسر بنی صدر را بیشتر کرد. دخترش در یک ازدواج سیاسی به عقد مسعود رجوی درآمد و همه ضد انقلاب در پاریس جمع شدند.
به گزارش یونیت پرس، دوشیزه فیروزه بنی صدر، دختر رئیس جمهوری اسبق و فراری ایران آقای ابوالحسن بنی صدر، دیروز با آقای مسعود رجوی، رهبری سازمان چریکی مجاهدین خلق ازدواج کرد.
و رجوی با فیروزه بنی صدر ازدواج کرد.
این پیوند چند سال بعد از هم پاشید. زمانی که رجوی با معاون صدام دیدار کرد و به بغداد رفت، همه چیز متلاشی شد.
آقای رجوی آمد به اتاق من و گفت که آقای طارق عزیز از او تقاضای ملاقات کرده. گفتم لابد شما گفتید که نمیپذیرید. گفتم من پذیرفتم. و گفتم بهش اطلاع بده که منصرف شد. نمیشه که بدیم انصراف بدیم. خودم خب حالا که پذیرفتی میتونی وقتی ایشون آمد اینجا پیش شما رفتاری بکنید که امپراتور شاپور اول با بادریان امپراتور روم کرد. حد اکثرم نیم ساعت بیشتر با این دیدار شما طول نگشه. 5 ساعت با اون آقا دیدار. روزنامه لوموند روز بعد نوشت که آقای طارق عزیز این آقا رو خرید، آقای رجوی رو خرید.
آن موقع خیلی ها در ایران گفتند اگر بنی صدر راهش را از منافقین جدا کرده بود این گونه منفور نمی شد. دقیقا همان پیشبینی که امام خمینی از او کرده بود.
کراراً به او گفتم که ثابت را از این منافقین جدا کن و اعلام کن، اعلام کن به این که شماها از اسلام نیستید و شماها به من ارتباط ندارید. نپذیرفت و دید اون چه دید. من باید بگم که شماها با اینکه در سیاست بزرگ شدید شم سیاسی ندارید، چنانچه آقای بنی صدر هم شم سیاسی نداشت.
در نهایت زندگی سیاسی ابوالحسن بنی صدر در پاریس پایان پذیرفت. اون اندیشمند بزرگی شد، نه سیاستمدار جذابی برای مردم ایران باقی ماند و نه حتی در میان ضد انقلاب خارج نشین رونقی پیدا کرد. در نهایت هم در حومه پاریس درگذشت و همانجا دفن شد.
یک، شش، دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
تمام جان ایران،
ایلام، سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، هفتم تا دهم مرداد ماه 1404.
تمام گردن ایران زیبا قربانه، مناسم رنگ و قربانه، نبات گرم شیرانه.
اسمم بابا برمیه، میدونید کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه، کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر رو